به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 16 دی ماه 1404 است، ششم ژانویه سال جدید 2026 میلادی. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون مفصل به اعتراضات در ایران میپردازیم که امروز در شهرهای متعددی ادامه پیدا کرد. در گزارشی ویژه به کشته شدگان این اعتراضات میپردازیم. از اعتراض وکلای دادگستری در برخورد با معترضان خواهیم گفت و همچنین به اسرائیل میریم و میپرسیم که این کشور آیا برای یک حمله نظامی تازه علیه ایران آماده میشه. اما پیش از اون که تازه ترین خبرها رو بشنوید، یادآوری میکنم که این برنامه رو نه تنها از طریق ماهواره و وبسایت، بلکه از طریق لایو اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام هم میتونید بشنوید. کافیه به حساب رادیو فردا در یکی از این شبکه‌ها سر بزنید. و حالا تازه ترین خبرها رو بشنوید از رویا ملکی.
حالا درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در تازه ترین خبرها از ادامه اعتراضات مردمی در ایران، تصاویر منتشر شده از بیمارستان سینا در تهران شلیک گاز اشک‌آور به داخل این بیمارستان را نشان می‌دهد. این تصاویر تجمع و سر دادن شعارهایی در اطراف این بیمارستان و حضور نیروهای امنیتی دیده می‌شود. از سوی دیگر گزارش ها از تهران حاکی از تجمع در حوالی بازار تهران، خیابان سعدی و سراح آذری است. معترضان در این تجمعات شعار جاوید شاه، شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت اقتصادی سر دادند. تصاویر منتشر شده از یزدانشهر، نجف آباد در روز سه‌شنبه نیز حاکی از حمله نیروهای امنیتی و شلیک گلوله به تجمع معترضان به بازداشت‌های اخیر در این شهر است. یک روز پس از هشدار خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات در یزدانشهر، امروز گروهی از مردم دست به تجمع زدند. شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان روز دوشنبه هشدار داده بودند که اگر این افراد آزاد نشود، دست به تجمع خواهند زد. یک شبکه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا از کشته شدن حداقل 29 تن از جمله 2 تن از ماموران حکومتی در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 خبر داده است. در 14 دی ماه سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را 19 تن اعلام کرده بود. رادیو فردا تا این لحظه توانسته است به طور مستقل کشته شدن دست کم 20 تن را تایید کند. به گزارش شبکه حقوق بشر هرانا، دست کم 1200 تن هم در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند. این گزارش از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در دست کم 88 شهر و 17 دانشگاه در سراسر ایران خبر داده است. گسترش اعتراض‌ها در حالی است که رؤسای قوای قضاییه و مقننه بر برخورد قاطعانه با معترضان که آنها را اغتشاشگر می‌نامند تاکید کردند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه زمانبندی خرید کالابرگ دهک‌های درآمدی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، دهک‌های 1 تا 3 از جمعه 19 دی ماه، دهک‌های 4 تا 7 از دوشنبه 22 دی ماه و سایر خانواده‌ها از یکشنبه 28 دی ماه می توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در اطلاعیه وزارت کار آمده است در صورتی که اعتبار هر ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد. در این دوره اعتبار به صورت یک جا هر تن 4 میلیون تومان برای 4 ماه به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و خانوار می تواند هر ماه پس از اعلام رسمی از اعتبار خود استفاده کند. در این اطلاعیه آمده اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست و اعتبار هر ماه در ماه‌های بعد قابل استفاده است. با حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از حمله نیروهای حکومتی به بیمارستان ایلام، از آن با عنوان جنایت علیه بشریت نام برده است. وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری خود به یورش به بخشا، ضرب و شتم کادر پزشکی و حمله به مجروحان با گاز اشکاور و گلوله جنگی اشاره کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی. یادآوری میکنم که این ایستگاه 19 رو در کنار ماهواره و وبسایت همچنین میتونید از طریق از جمله لایو اینستاگرام ما مثل حدود 1183 شنونده‌ای که هم‌اکنون همراه ما هستند در این لایو اینستاگرام بشنوید. همونجا هم میتونید نظرتون رو درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بگذارید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 هستید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید در بخش پوشش زنده اعتراضات، هم اکنون تیتری که همکارانم انتخاب کردند در کنار تصویری از بازار تهران و تجمع در اونجا این هست که نیروهای امنیتی به بیمارستان سینا گاز اشکاور شلیک کردند و نقاط مختلفی در ایران که امروز هم شاهد برگزاری اعتراضاتی بود و برخورد نیروهای امنیتی با این اعتراضات. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، چه چیزهای تازه ای رو میدونیم از این وضعیت اعتراضی در نقاط مختلف ایران؟
حالا الان که داریم با هم صحبت میکنیم تهران شلوغ هست به لحاظ جمعیتی که به خیابان ها آمدن در مناطق مختلف تهران و برخورد هایی که با جمعیت معترض داره میشه، از برخورد با شلیک گاز اشکاور تا بازداشت معترضان، حمله نیروهای امنیتی با باتوم، اینا تصاویری است که منتشر شده. البته یک سبک اعتراضی این بار باب شده در ایران با آن نشستن معترضان جلوی نیروهای امنیتی است که این رو از صبح داشتیم در تهران، در بازار تهران که آغازگر اعتراض های امروز بود. از صبح بسیار از کسب مغازه های خود روشون رو بسته بودن، در حقیقت بازار در اعتصاب به سر می برد. امروز صبح بعد بازاریان به خیابان آمدن، اعتراض هایی که تا الان ادامه داره و شعار سر می دادن در بازار علیه جمهوری اسلامی. حالا در تهران در نزدیکای پل حافظ، متروی 25 خرداد، باغ سپهسالار، میدان امام حسین، خیابان مازندران، سراح آذری و شما دیگر از منطق شاهد تظاهرات بودیم و هستیم و علاوه میشه بر برخوردهایی که نیروهای امنیتی با معترضان میکنن و شهرهای دیگه ایران بعد از تهران، ما شاهده این بودیم که در شهر کرد تظاهرات بزرگی آغاز شد و تظاهرات همراه با شعارهای متنوع از جمله شعاری که الان میشنویم. بله، در یزدان شهر نجف آباد از جمله جایی بود که تصاویرش منتشر شد. اعتراضات در این منطقه، در مشهد اعتراضات بزرگی هم شاهد بودیم، اعتراضاتی که ادامه داره. قبلا در روزهای گذشته
بله،
بیشتر تظاهرات و اعتراضات در خیابان راهنمایی مشهد بود. الان تصاویری که امروز داریم میبینیم در چند نقطه مشهد اعتراضها در شکل گرفته و همچنان ادامه داره. آبدانان ایلام، مناطقی از جنوب کشور، مناطقی از شیراز و اصفهان هم در حال اعتراض ها داره برگزار میشه. علاوه بر دانشگاه هایی که هنوز برای روز دوم به اعتراض ها پیوستن، این اتفاقات امروز حالا در روز رخ میده که روز قبل، یعنی روز دوشنبه، 88 شهر ایران شاهد تظاهرات و اعتراض
به نظر میاد امروز زودتر اعتراضات شکل گرفته.
بله.
چون معمولا تو از شبها با ما و شنوندگان صحبت میکردی، اما امروز در طول روز مخصوصا ساعتهای بعد از ظهر ما بیشتر شاهد برگزاری این تجمعات بودیم.
امروز بازار تهران از صبح شروع کرد، یعنی از ساعتی که باز شد اعتصاب بود. بعد از اون بازاریانی که مغازهاشون بسته بودن تجمع رو در بازار بزرگ شروع کردن. اول نشسته بودن، بعد شعار شروع شد و بعد برخورد راه امنیتی. امروز زودتر از همیشه بود آغاز اعتراض.
ایلیا، به آبدانان اشاره کردی در استان ایلام. کمی به سمت شمال بریم، چند کیلومتر فقط، و از داستانهای بیمارستانی که مورد هجوم قرار گرفته بود بگیم. تو صحبت کردی با کسی که شاهد این اتفاقات بود، بیمارستان امام خمینی، که حالا میدونیم که اعتراضات خیلی زیادی بهش شده، انتقادات خیلی سنگینی شده و دولت هم میگه که بررسی خواهد کرد اتفاقی که در اونجا افتاده، ولی چه اتفاقی افتاده بود در ایلام؟
حالا قبل از اینکه به اتفاق برسیم از وضعیت الان صحبت کنیم.
همچنان ادامه داره در ملکشاهی
الان.
فکر میکنم که تشییع پیکر کشته شدگان رو شاهد بودیم.
تشییع پیکر کشته شدگان رو، دو تن از کشته شدگان اعتراض ها رو در این شهر شاهد بودیم و در اون در قبرستان ملکشهر مردم حضور داشتن و شعارهای از اون مکبر خامنه ای سر دادن. بله هان، این اعتراضات به خیابان‌های شهر کشیده شد، یعنی از گورستان ما الان داریم صحبت می‌کنیم. بسیار تصاویر زیاد دارم میاد بشه شدیدتر شد اعتراضات در ملکشهر بعد از اتفاقی که در روز یک شنبه افتاد و دوشنبه به بیمارستان کشیده شد، بیمارستان شهر ایلام.
یک شنبه شب
بیمارستان دوست. یعنی یک روز قبلش شروع شد در شهر ملکشاهی، شنبه و یک شنبه بیمارستان کشیده شد. ما اینجا با یکی از معترضان حاضر در اعتراضات صحبت کردیم، شخصی که خودش رو آقای حیدری معرفی کرد. گفت که اعتراضات که فراخوانی داده شد، ابتدا در این فراخوان از مردم خواست به خیابان‌ها بیان، سه تن از جوانان توسط اداره اطلاعات احضار شدن برای لغو اعتراضات که البته نتونستن لغو کنن. اعتراضات از میدان اصلی شروع شد و قرار بود مردم به روبروی ساختمان فرمانداری برن. در این مسیر ساختمان پایگاه سپاه منطقه قرار داره. معترضان به ساختمان سپاه کرستن شروع میکنن شعار سر دادن. بعضی از معترضان سنگ پراکنی میکنن سمت این ساختمان. بعد این باعث میشه شماری از نیروهای سپاه به بالای ساختمان برن و به سمت مردم تیراندازی بکنن. در این تیراندازی تعداد زیاد از مردم زخمی شدن، تعدادی که شمارش مشخص نیست همچنان، البته بعضی گزارش ها بین 4 تا 5 نفر میگن در همون لحظه کشته شدن. بعد از اون به خاطر اینکه شهر ملکشاهی بیمارستان نداره،
شهرستان کوچکیست،
مجبور میشن زخمی ها رو و اجساد کشته شدگان رو به بیمارستان امام خمینی ایلام ببرن. در اونجا البته اینو باید بگم که بسیار از زخمی ها از ترس بازداشت از نیروهای امنیتی به بیمارستان نمیرن. نیروهای امنیتی از همون شامگاه شنبه حمله به بیمارستان رو شروع میکنن برای دستگیری زخمی ها که با مقاومت هم مردم روبرو میشن که در این منطقه حضور دارن، در بیمارستان و محوطه‌اش حضور داشتن، هم با مقاومت کادر درمان. تا صبح ادامه پیدا میکنه تلاش نیروهای امنیتی برای حمله برای ورود به بیمارستان، البته موفق نمیشن. اما در نهایت بعد از چند بار حمله شامگاه یک شب موفق میشن وارد بیمارستان بشن. ما بخشی از این روایت رو از زبان این معترض که شاهد عینی ماجرا بود بشنویم.
اعلام کردن که در همون لحظات اول ها به سمت بیمارستان اومدن که زخمی ها و جنازه ها رو ببرن، که خدا رو شکر جمعیتی که همراه زخمی ها رفته بود جمعیت قابل توجهی بود و در اونجا مردم هم ملحق شدن، بیشتر هم به خاطر این اومده بودن که ببینن چه خبر شده و باعث شد که نذارن جنازه ها رو ببرن. ضمن این که حالا اگه توی فیلم ها هم دیده باشید، با اینکه تیراندازی و گاز اشک‌آور زدن، ولی کادر درمان بیشتر و بعد مردم جلوگیری کردن و این اقدام اونها در تا نزدیک صبح ادامه داشت. در چند مرحله که به بیمارستان حمله ور شدن و با مقاومت مردم و کادر درمان مواجه شدن و قصد داشتن که جنازه ها رو ببرن که مردم اجازه نمیدادن و دنبال زخمی ها بودن و تا تونستن وارد بیمارستان بشن و هر کسی رو میدن کتک میزدن، چه آدم عادی چه کادر درمان، چون کادر درمان هم زیاد مقاومت کردن، همه رو کتککاری کردن. ولی در این سر و صدا و جیغ و دادی که بود با مقاومت مردم مواجه شدن، چند نفر رو دستگیر کردن که از افراد داخل بیمارستان بودن، از افراد زخمی نبودن. اونها رو بردن و با پافشاری مردم دوباره از بیمارستان خارج شدن.
از یک شاهد عینی میشنیدید از اعتراضات ملکشاهی. همکارم ایلیا جزایری با گفتگو کرده بود. گزارش مفصلی در این باره رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما جمعی از وکلای دادگستری با ابراز همبستگی با مردم معترض ایران در بیانیه‌ای با بیش از 190 امضا از همکاران خود خواستند که در مورد سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین اونها موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنند. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه، در مصاحبه که همکارم مهرداد میردامادی با او داشته در این زمینه میگه. سعید دهقان در کانادا:
ما استعفا رو یک نسخه واحد و الزام آور نمیدونیم، فقط یکی از اشکال مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقیه که در شرایط خاص بر حسب شرایط و تشخیص افراد و شهروندان باید اجرا بشه یا باید اعمال بشه. اینکه مرز اصلی کجاست، خب باید ببینیم موندن در سیستم به یک دفاع واقعی از حقوق شهروندان کمک میکنه یا نه، یا مثلا در همین موندن ما مشروعیت بخشی میبینیم به فرایندهای ظالمانه و ناعادلانه. و به این هر جا حضور افراد صرفا تکمیل یک سناریوی نمایش در یک روند ظالمانه کمک میکنه، طبیعتا کنارگیری یا استعفای اعتراضی یک کنش اخلاقیه که قطعا مشروع و قابل دفاعه. اما در مقابلش هر جا امکان دفاع مؤثر حتی حداقلی از حقوق شهروندی بازداشت شده ها وجود داشته باشه، خب طبیعیه که موندن و دفاع کردن حتی حداقلی خودش یک وظیفه اخلاقیه. برای ما عمدن تاکید میکنیم که مسئولیت در اینجا شکل واحد نداره و باید متناسب با شرایط حرفه‌ای و شرایط امنیتی و شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان اون فرد بنا به تشخیص تعریف بکنه و اجرا بکنه.
در بند سوم این بیانیه بر عدم شمول مرور زمان بر جرایم آمران و عاملان این سرکوبگری تاکید شده. میخواستم از شما بپرسم با توجه به محدودیت‌های موجود که در دسترسی به اسناد دولتی و نظامی وجود داره، وکلای امضا کننده چه سازوکار مشخصی رو برای مستندسازی زنجیره فرماندهی در نظر دارند تا این گزارش‌ها در آینده از وجاهت حقوقی قابل قبولی برخوردار باشه؟
ما طبیعتاً به دنبال مدارک دولتی یا حکومتی به شکل کلاسیک نیستیم، چون نه امکانش هست نه اصلا ضرورتی داره. تجربه حقوق بین الملل هم نشون میده ما معمولاً زنجیره‌های فرماندهی با تجمیع شواهد ولو غیر مستقیم اگه همراستا باشه با فجایع اون اثبات کننده است. ما معمولاً در عالم حقوق میگیم که فقط مسئله دلیل یا سند و مدرک نیست، شواهد و قرائن و امارات هم مد نظر قرار میگیره. مثلا در اینجا شواهد میتونه شامل شهادت‌های همزمان و مستقلی باشه که شاهدان و قربانیان مطرح میکنن، الگوی تکرار شونده از مثلا استفاده از سلاح و نوع نیروهایی که کار میکنن در حقوق بین الملل خیلی ملاک قرار میگیره، دستوراتی که علنی مقامات دارن میدند خروجیش البته نشون میده گاهی وقتا دستور علنی نبوده ولی خروجی معلوم میشه که این دستور مثلا از سوی شورای عالی امنیت ملی بوده، یا ساختار رسمی که نیروهای امنیتی و سلسله مراتب شناخته شده که در اونها وجود داره، همه اینها میتونه به عنوان شواهد و قرائن امارات کمک بکنه. ضمن اینکه اصولا مستندسازی که ما امروز به دنبالش هستیم الزاما برای این نیست که فردا دادگاهی باشه، که طبیعتا عدالت انتقالی وجود خواهد داشت، دادگاه فردایی هم در کار خواهد بود، اما بیشتر برای جلوگیری از فراموشی و اتفاقا همون حفظ قابلیت استناده که ما روش خیلی تکیه داریم. بنابراین من و همکارانم هم در این بیانیه تاکیدمون اینه که مسئولیت آمران و عاملان تحت هیچ عنوان نمیتونه قابل اسقاط باشه و تحت هیچ شرایط این جنایت‌ها مشمول مرور زمان نمیشه، به ویژه اینکه می‌دونیم جنایت‌ها در مقاطعی جنایت علیه بشریت تلقی میشه، چون هم کمیته قضایی اینو تایید کرده هم گزارشگر ویژه که خب جنایت علیه بشریت هم هیچ وقت مشمول مرور زمان نمیشه، یعنی زمان اتفاقا به نفع پاسخگویی کار میکنه نه مسئولیت.
از گزارش‌هایی که دریافت کردید تا حالا میتونید یک تصویری از شمار بازداشت شدگان و دامنه سن و سال اونها به ما بدید؟
البته توجه داشته باشید که در همین بیانیه هم که شما بهش اشاره میکنین، اون نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه و شاید تو همین جواب سوال شما هم کمک بکنه اینه که فقط ما 14 وکیل در خارج از کشور این رو امضا کردیم، یعنی این خودش نشون میده که وکلای داخل مسئولیت مدنی اخلاقی و حرفه‌ایشون رو با شجاعتی گره زدن که بیشتر به کنشگری نزدیکه. خب اما از اطلاعاتی که در واقع به ما دادن و ما از اون اسناد الان داریم استفاده میکنیم برای اینکه از منظر بین‌المللی هم دنبال بکنیم، بسیار نکته ظریفی وجود داره و بیشترین نکته به دانش آموزان و نوجوانان برمیگرده. یعنی هرچند آمار دقیق هنوز در سطح کل کشور طبیعتاً وجود نداره، اما دامنه سنی بازداشته ها با وجود گستردگی زیاد، نکته بسیار قابل توجه نوجوانان و کودکان زیر 18 ساله که خب این میتونه خیلی یک الگوی نگران کننده باشه، برای اینکه سن بازداشتگان وقتی در حال کاهشه هم تشدید سرکوب رو بیشتر داره تایید میکنه، هم نشون میده که نسل زد در واقع بیشتر درگیرن و با شجاعت بیشتری میرن و حکومت هم اینو متوجه شده و بیشتر اونها رو سرکوب میکنه. از طرفی هم بخش عمده ای از مشکلات ما در داخل ایران فقدان آمار رسمیه. حاکمیت هم در واقع مسئولیت از خودش ساقط نمیکنه، اما سکوت میکنه. مستندسازی در واقع هدفش اینه که این خلاها رو پر بکنه برای آینده و یک مبنای پاسخگویی رو ما داشته باشیم. برای همین اصولا ما معتقدیم که فرار از مسئولیت نمیتونه پایدار باشه، مثل ماهی که هیچ وقت پشت ابر باقی نمیمونه. این بیانیه هم بیش از این که یک شعار بخواد بده یا یک کار سیاسی بخواد بکنه، هرچند نتیجهش میتونه سیاسی باشه، اما یک هشدار حقوقیه و اتفاقا پیامش هم همینه که به هیچ وجه در هیچ جای تاریخ در حوزه حقوق و قضا هیچ کس نتونسته فرار از مسئولیتش رو پایدار نگه داره.
سعید دهقان وکیل ساکن کانادا بود که به پرسش همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد. کمی از اعتراضات فاصله بگیریم و بپرسیم که آیا اسرائیل در آستانه حمله دیگر به ایرانه؟ در این باره نظر رز زیمت رو بشنوید، مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو.
من این حس رو ندارم که اتفاق قریب الوقوعی در حال رخ دادن باشه. اگه به دو هدف اصلی حمله احتمالی اسرائیل نگاه کنیم، مسئله هسته‌ای و موشک‌های بالستیک هستن. در مورد مسئله هسته‌ای در واقع هیچ چیز جدیدی وجود نداره. در بعضی از سایت‌های ایران ساخت و ساز در حال انجامه، اما این فعالیت برای غنی‌سازی یا تولید سلاح نیست، حداقل تا جایی که من می‌دونم. و بنابراین به نظر نمی‌رسه که حداقل فعلاً فوریتی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای وجود داشته باشه. در مورد موشک‌های بالستیک قطعاً از ماه ژوئن پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده، اما فکر نمی‌کنم که هنوز در موقعیتی باشه که نیازی به تصمیم اسرائیل برای حمله وجود داشته باشه. تا جایی که من می‌دونم اونا ممکنه به همون مقدار موشکی که قبل از جنگ داشتن یا حتی کمتر از اون نزدیک شده باشن. بنابراین مطمئن نیستم که تصمیم به حمله دیگری به ایران با تمام پیامدهای اقتصادی، روانی و امنیتی که برای اسرائیل داره کاری باشه که این کشور بخواد انجام بده.
اما این موضوع در صدر موضوعاتی نبود که بنیامین نتانیاهو در دیدار هفته گذشتهش با دونالد ترامپ مطرح کرد؟
این موضوع قطعا روی میز بود، اما فکر میکنم مسئله اصلی بررسی این بود که اگر ایرانی ها به بازسازی این ظرفیت ادامه بدن، خطوط قرمز برای حمله اسرائیل یا آمریکا چه خواهد بود. فکر نمیکنم به مرحله رسیده باشه که اسرائیل اون رو به عنوان یک نیاز حیاتی برای حمله به ایران دست کم در حال حاضر در نظر بگیره. البته که این بحث هم مطرحه که ما باید تا زمانی که سیستم دفاع هوایی ایران در وضعیت بدی قرار داره از این فرصت استفاده کنیم. اما بازم فکر نمیکنم که زمان چنین اقدامی فردا صبح باشه. ممکنه مدتی طول بکشه تا ایرانی ها به نقطه‌ای برسن که اسرائیل اون رو به عنوان یک تهدید استراتژیک در نظر بگیره.
آیا فقط تعداد موشک‌ها برای اسرائیل خط قرمز یا موضوعات دیگری هم مطرحه؟
نه، هم تعداد موشک‌ها و هم نوع موشک‌ها. این که از نوعی باشه که راحت‌تر یا سخت‌تر راهگیری بشه، این که از سوخت جامد استفاده کنی یا خیر و چیزهایی از این دست. بنابراین این موضوع نه تنها به تولید موشک‌های جدید، بلکه به مسائل دیگه‌ای مثل ویژگی‌های موشک‌ها و دقت اون‌ها هم بستگی داره. اما نکته اصلی اینه که من احساس نمی کنم که این یک تصمیم فوری باشه. اما به نظرم سناریوی نگران کننده تر اینه که به ویژه با توجه به وضعیت فعلی داخل ایران، خطر اشتباه محاسباتی قطعاً افزایش پیدا می کنه. چون احساس من اینه که خود ایرانی ها خیلی نگران این احتمال هستن که اسرائیل یا ایالات متحده ممکنه سعی کنن از اعتراضات فعلی در ایران برای حمله به این کشور استفاده کنن و بنابراین ممکنه دست به اقدامات نظامی بزنن که میتونه توسط اسرائیل اشتباه تفسیر بشه. مثلا پیش از این اعتراضات در ایران حدود 10 روز پیش شاهد یک رزمایش موشکی بودیم که مربوط به تلاش‌های ایران برای بازسازی قابلیت‌های موشکی خودش بود و مطمئناً باعث ایجاد نگرانی در اسرائیل هم شد.
اسرائیل به اندازه کافی اطلاعاتی داره که بدون این یک رزمایش بوده یا مثلا اقدام برای یک حمله پیشگیرانه، اینطور نیست؟
در اساس درست میگین، اما پس از 7 اکتبر وضعیت ذهنی در اسرائیل اینه که نباید هیچ ریسکی بکنیم و اگر اتفاقی بیفته که نمیتونیم 100% مطمئن باشیم که فقط یک تمرین یا رزمایشه یا یک حمله پیشگیرانه بالقوه، باید آماده باشیم. و اگر ایرانی‌ها کاری انجام بدن و اسرائیلی‌ها سطح هشدار رو بالا ببرن و بعد ایرانی‌ها حتی بیشتر نگران شن که اسرائیل در صدد حمله به ایرانه، اشتباه محاسبه خیلی راحت اتفاق میفته. بنابراین من فکر میکنم که به ویژه پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو و پیام‌های ترامپ مبنی بر حمله به ایران در صورت کشتن معترضان در داخل کشور، همه اینها قطعاً خطر محاسبه اشتباه رو افزایش میده. بنابراین اگر قرار باشه که در مورد محتمل‌ترین سناریو برای رسیدن به دور دیگری از جنگ قضاوت کنم، این به دلیل تصمیم اسرائیل برای تلاش برای به تأخیر انداختن پیشرفت‌های حاصل شده در ظرفیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک ایران نیست، بلکه به دلیل این واقعیت که نوعی تنش بین ایران و اسرائیل بر اساس بی‌اعتمادی متقابل و این فرض متقابل که حریف می‌خواد یا ممکنه که از این فرصت برای حمله به طرف دیگر استفاده کنه ادامه داره. به نظر من این نگران کننده ترین سناریوه.
وضعیت این روزهای ایران، منظورم اعتراضات مردم، چگونه در محاسبات دولت اسرائیل در حال حاضر نقش ایفا میکنه؟
هر وقت که اعتراضاتی در ایران رخ میده، این آرزو در اسرائیل وجود داره که این بار ممکنه منجر به تغییر رژیم در تهران بشه. خیلی واضحه که هدف نهایی اسرائیل دیدن نوعی تغییر رژیم در ایرانه. به خصوص امروز وقتی این اعتراضات رو میبینیم، اگرچه که در مقایسه با دور قبلی اعتراضات در ایران هنوز به اون گستردگی نیست، اما در اسرائیل این حس وجود داره که به دلیل بحران اقتصادی جاری و کمبود آب و برق و بحران مشروعیت و تاثیر جنگ، مقابله مؤثر با این اعتراضات برای رژیم ایران دشوارتر و دشوارتر میشه. و البته اون چه در ونزوئلا رخ داد و اظهارات دونالد ترامپ قطعاً اشتهای اسرائیل رو برای وقوع اتفاقی در ایران افزایش میده که مطمئناً میتونه منجر به تغییر رژیم بشه.
اما وقتی به ونزوئلا فکر میکنیم، یک نکته دوگانه هم وجود داره، چون اون چه که در ونزوئلا رخ داده یک تغییر رژیم نیست و عناصر حکومت در اون کشور همچنان پابرجا هستن فعلا.
بله، من قطعا موافقم، اما از دیدگاه اسرائیل ساده ترین نتیجه گیری اینه که در اینجا دوباره آمادگی رئیس جمهور ترامپ رو برای استفاده از زور در صورت لزوم برای ایجاد نوعی تغییر میبینیم. البته هیچ کس در مورد تغییر رژیم در ونزوئلا صحبت نمی کنه، اما حتی اگر ترامپ تصمیم بگیره که به تلافی کشته شدن معترضان در ایران چندین مقر سپاه پاسداران یا بسیج رو در این کشور هدف قرار بده، این حس در اسرائیل وجود داره که این امر قطعاً میتونه به معنای حمایت بیشتری از مخالفان در داخل ایران باشه. بنابراین من فکر میکنم نکته اصلی اینه که اسرائیل مطمئنن اون چه در ونزوئلا اتفاق افتاده و همچنین تهدیدات مستقیم علیه ایران رو به عنوان چیزی که شاید بشه اون رو در ایران هم اجرا کرد و نه فقط در آمریکای لاتین در نظر میگیره.
تحلیل رزیمت رو میشنیدید در اسرائیل. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که با ما موندید تا این لحظه و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. در ادامه برنامه به موضوعات متنوع دیگری هم خواهیم پرداخت، به خود اعتراضات هم برمیگردیم، اما پیش از اون درباره یک خانه در تهران صحبت کنیم. خانه تاریخی خانواده فرخزاد، معروف به خانه فروغ فرخزاد در تهران، در سال 1397 ثبت ملی شد و قرار بود که تبدیل به موزه بشه. با این حال گزارش از ایران حاکی است که این ساختمان قدیمی به دلیل بی‌توجهی و عدم تخصیص بودجه کافی بازسازی نشده و تا همین اواخر به پاتوق معتادان و فروشندگان مواد مخدر تبدیل شده بود. از هومن عسکری در این باره بشنوید.
خبرگزاری ایسنا در ایران از وقفه چندین ساله در بازسازی خانه فرخزادها، معروف به خانه فروغ، خبر داده است. خانه تاریخی در کوچه خادم آزاد تهران که برای بسیاری از ایرانیان یادآور ساکنان نام‌آور آن از جمله فروغ، فریدون و پوران فرخزاد است.
کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد.
دیانا قوقاسیان، همسر مهرداد فرخزاد، برادر فقید فروغ فرخزاد که پیگیر کارهای حقوقی مربوط به خانه فرخزاد هاست، به ایسنا گفته که به رغم موافقت شهرداری تهران برای بازسازی این خانه، بعد از انتصاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران، تنها 700 میلیون تومان بودجه برای بازسازی خانه دادند و گفتند همین مبلغ کفایت می کند. خانم قوقاسیان در این گفتگو افزوده که مسئولان شهرداری به او گفتند که راه اندازی خانه موزه فرخزاد در اولویت آنها نیست. او گفته است که به همراه همسر فقیدش مهرداد سالها دویدند و تلاش کردند تا این خانه حفظ شود. بر اساس این گزارش، وضعیت این ملک تاریخی تا همین اواخر به حدی وخیم شده بود که محل رفت و آمد معتادان و فروش مواد مخدر شده بود. همسر مهرداد فرخزاد توضیح داده است که جدیداً بودجه کمی را برای بازسازی خانه اختصاص دادند و کارهای بازسازی شروع شده است. دیانا قوقاسیان در این حال گفته که از میزان بودجه تخصیصی بیخبر است. حدود 7 سال پیش مهرداد فرخزاد که در آن زمان واپسین بازمانده خانواده فرخزاد بود، درباره وضعیت خانه پدریش به رادیو فردا چنین گفت:
این خونه چند دست گشته از زمانی که پدر ما خونه رو فروخت و اومد بیرون، که ما هم که هیچ ادعایی رو این خونه ها نداریم. آثار فرهنگی ما هم به چهرهای مترکه که خونه فروغه و فلان و اینا، من اولا به شما بگم تو این دوتا خونه که بغل هم بوده و اینا رو پدر من داشت، ما 5 تا بچه اول خانوادمون نزدیک همین خونه هم خادم آزاد. تو این خونه تنها کسایی که به دنیا اومدن، تو یکیش من به دنیا اومدم و تو دومیش برادر کوچک من مهران که در قید حیات نیست. فروغ تو اینا به دنیا نیومده ولی اینجا بزرگ شده. خب داستان اینطوری بوده. حالا خب چون اینجا بزرگ شده، بچگیش اونجا گذرونده، میگن خانه فروغ فرخزاد.
اینک خبرگزاری ایسنا در بخش دیگری از گزارش خود از وضعیت خانه فرخزادها به نقل از خانم قوقاسیان نوشته که در مقطعی به مقامهای رسمی پیشنهاد دادند که اصلا این ملک را خانه موزه نکنید و فقط آن را حفظ کنید، فعالیت‌های دیگری آنجا انجام دهید، اما نگذارید این ملک تخریب شود. هشداری که حالا گفته می شود فعالیت‌هایی هرچند اندک برای چاره کردن آن آغاز شده است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید که ما رو میرسونه به نیمه این برنامه ایستگاه 19. با ما باشید. مروری دوباره داریم کوتاه بر تازه ترین خبرها، بار دیگه با همکارم رویا ملکی.
با درودی دوباره. در تازه ترین خبرها از ادامه اعتراضات مردمی در ایران، تصاویر منتشر شده از بیمارستان سینا در تهران شلیک گاز اشک‌آور به داخل این بیمارستان را نشان می‌دهد. در این تصاویر تجمع و سر دادن شعارهایی در اطراف این بیمارستان و حضور نیروهای امنیتی دیده می‌شود. از سوی دیگر گزارش‌ها از تهران حاکی از تجمع در حوالی بازار تهران، خیابان سعدی و از سراح آذری است. معترضان در این تجمعات شعار جابیچا، شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت اقتصادی سر دادند. شبکه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا از کشته شدن حداقل 29 تن از جمله 2 تن از ماموران حکومتی در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 خبر دادند. در 14 دی ماه سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را 19 تن اعلام کرده بود. رادیو فردا تا این لحظه توانسته است به طور مستقل کشته شدن دست کم 20 تن را تایید کند. به گزارش شبکه حقوق بشر هرانا دست کم 1200 تن در جریان این اعتراض ها بازداشت شدند. وزارت کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه زمانبندی خرید کالا برگ دهک‌های درآمدی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه دهک‌های 1 تا 3 از جمعه 19 دی ماه، دهک‌های 4 تا 7 از دوشنبه 22 دی ماه و سایر خانوارها از یکشنبه 28 دی ماه می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از حمله نیروهای حکومتی به بیمارستان ایلام از آن با عنوان جنایت علیه بشریت نام برده است. وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری خود به یورش به بخشا، ضرب و شتم کادر پزشکی و حمله به مجروحان با گاز اشک‌آور و گلوله جنگی اشاره کرده و حکومت ایران را به نقض فاحشه قوانین بین‌المللی و بی‌توجهی به جان انسان‌ها محکوم کرده است. سازمان عفو بین الملل در لندن با انتشار بیانیه با محکوم کردن حمله نیروهای حکومتی به بیمارستان ایلام میگوید این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل است. عفو بین الملل با استناد به اطلاعات گردآوری شده از محاصره این بیمارستان در روز 14 دی ماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یگانهای ویژه پلیس خبر داده است. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی میگوید شهروندانی که مشمول طرح کارآبرگ میشوند از چهارشنبه 17 دی ماه میتوانند برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. و دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو علیه حکومت ایران تهدید کرد که در چارچوب دفاع مشروع ایران خود را محدود به واکنش پس از آن اقدام نمی‌داند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مسئولان دولت در ایران میگن از روز چهارشنبه فردا استفاده از کالابرگ الکترونیکی آغاز میشه. طرحی که گفته شده برای حذف ارز ترجیحی اجرا میشه و بر مبنای اون به جای پرداخت یارانه به وارد کنندگان، یارانه به طور مستقیم به مصرف کننده پرداخت میشه. اما آیا 1,000,000 پرداختی مستقیم به هر نفر میتونه جبران افزایش چشمگیر قیمت کالاها رو بکنه؟ بابک غفوری آذر گزارش میده.
توصیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از طرحی که در روزهای اخیر به شکل ناگهانی و در راستای حذف سیاست اجرای ارز ترجیحی در آستانه اجراست. او با چنین محاسبه ای از آنچه دولت ایران انتظار دارد در ساختار عرضه و توزیع کالاهای اساسی ایران رخ دهد میگوید.
میگن تورم ایجاد میشه. ما محاسبه کردیم. همین یارانه که به ازای هر فرد 1,000,000 تومان پول به حسابشون ریخته شده و اگر تازه ارز بخواد گرون بشه این 1,000,000 تومان هم افزایش، برای اینکه ما اون یارانه سر جاشه. ما اینو حذف نخواهیم کرد. 800,000 تومان اون کال 11 قلم یا 12 قلم کالا رو میتونن، کالای معیشتی رو میتونن با این بخرن. الان قبل از این جریان 800,000 تومان بوده. الان با تورمایی که در گوشت و مرغ و نمیدونم هر چی به وجود بیاد تازه میشه 1,300,000 تومان. یعنی 500,000 تومان تورم در این روند ایجاد میشه. ما 1,000,000 تومان اعتبار برای هر خانواده در هر فرد در نظر گرفتیم. یعنی 500,000 تومان اضافه بر اون الان ما به اصطلاح اعتبار به مردم دادیم.
سازوکار اجرای آنچه رئیس جمهور ایران در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش بیان کرد را احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همین روز در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران چنین شرح داد.
مردم یا میتونن مبلغ کالابرگ رو که همون جوری که اعلام شده 1,000,000 تومان رو از فروشگاه ها از مجموع کالاهایی که عرضه میشه با قیمتهای امروز خریداری بکنند، یا اینکه میتونن با قیمتهای سابق خریداری بکنند به میزان سهمیه‌ای که تعیین شده و مبلغ 500,000 تومان رو به سایر کالا اختصاص بدن.
چنین روندی قرار است در روزهای اجرا شود که تورم در ایران در اوج خود قرار دارد. آمارهای رسمی خبر از تورم دست کم 45% می‌دهد و صحبت‌های رسمی مقام‌های دولتی نیز نشان از انتظار آنها برای تأثیر تورمی اجرای طرح جدیدشان دارد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز دوشنبه در تلویزیون رسمی ایران خبر داد که از هفته آینده قیمت کالاهای اساسی در کشور دست کم به گفته او بین 20-30% افزایش خواهد یافت.
بدیهی است که با افزایش، با آزاد کردن نرخ ارز و به عبارتی انتقال اون رقمی که دولت با نام یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره داشت، رقم برخی از اقلام افزایش پیدا میکنه. مثل روغن 3 قلم افزایششون به نسبت بزرگتره. روغن، مرغ و تخم مرغ این 3 قلم افزایش به نسبت چشمگیرتری دارن.
اشاره به افزایش بیشتر قیمت کالاهایی چون مرغ، تخم مرغ و روغن در حالی است که گزارش‌ها از ایران حاکی از کمبود چشمگیر کالاهایی چون روغن است و این در شرایطی است که کاهش عرضه در زنجیره توزیع کالا در زمان اجرای طرحی چون حذف عرضه ترجیحی آخرین چیزی است که قاعدتاً دولت ایران باید انتظارش را داشته باشد. همه این اتفاقات در حالی است که با اعلام افزایش چشمگیر نرخ رسمی دلار در تالار مبادلات ارزی نرخ ارز در بازار آزاد هم روند افزایشی چشمگیری پیدا کرده و روز سه‌شنبه سایت‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار را تا 148 هزار تومان هم گزارش دادند. اقتصاد ایران در میانه اعتراض‌های گسترده اقتصادی و سیاسی در یکی از بحرانی‌ترین شرایطش قرار گرفته است و حالا تردیدها درباره موفقیت اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به رسانه‌هایی چون خبرگزاری تسنیم رسیده است. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در گزارشی با طرح این پرسش که آیا کالابرگ قادر خواهد بود همپای افزایش هزینه‌ها به روز رسانی شود، نوشته است پاسخ این پرسش نه در آیین‌نامه‌ها بلکه در نحوه اجرای طرح، میزان نظارت بر قیمت‌ها و تداوم تأمین منابع مالی روشن خواهد بود. جایی که به نوشته تسنیم مشخص می شود کالابرگ صرفاً مسکنی موقت برای دوره اصلاحات ارزی است یا به بخشی پایدار از معماری جدید سیاست‌های دولت تبدیل می شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید و اگر درباره این گزارش، درباره این وضعیت اقتصادی، موضوع کالابرگ و تأثیر همه اینها بر زندگی خودتون میخواید با ما در تماس باشید، میتونید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست. میتونید به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com یا اینکه با ما تماس بگیرید از طریق واتساپ 20420-725-970-30.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران حاکی از آن است که بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران درگیر اعتراضات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای بودند و معترضان در آنها شعارهای تندی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای سر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش برخی گروه‌های حقوق بشری حاکی از آن که امروز و در دهمین روز از اعتراضات مردمی بازار تهران و محدوده‌های دیگر مرکز و جنوب پایتخت شاهد تجمع معترضان بود و همچنین در شهرهای دیگر که تصاویر اون رو از جمله آبدانان رو همکارانم در شبکه‌های اجتماعی حساب‌های رادیو فردا منتشر کردند. اما همزمان با ادامه این اعتراض‌ها در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده میشه، انبوه جمعیتی گرد هم اومدند که با شعارهای مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوگ نشستند. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات در دست نیست. رادیو فردا تا کنون هویت 20 نفر از اونها رو تایید کرده. تعداد کشته شدگان اما بر اساس ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست. از فرشته قاضی بشنوید.
مراسم سوگواری و خاکسپاری رسول و رضا کدیوریان، دو برادر معترض که با شلیک گلوله جنگی نیروهای نظامی و امنیتی در کرمانشاه کشته شدند. رضا کدیوریان 20 ساله در جریان اعتراضات 13 دی در محله جعفرآباد کرمانشاه کشته شد و رسول کدیوریان 17 ساله پس از انتقال به بیمارستان طالقانی این شهر جان باخت. در میان شیون و سوگ و نوای دمام، زنان بر سر سینه می زنند و دو برادر که کارگر ساختمان بودن را به خاک می سپارند. رضا قنبری دیگر معترضی است که 13 دی در کرمانشاه هدف گلوله قرار گرفت. پیکر این کارگر معترض هم در روستای جبارآباد سفلا به خاک سپرده شد. در پی سقوط تاریخی ارزش ریال، از روز یکشنبه 7 دی شهرهای مختلف ایران شاهد اعتصاب مغازه‌داران، بازاریان و اعتراضهای مردمی هستند. معترضان علیه حکومت شعار می‌دهند و در برخی شهرها با مداخله نیروهای امنیتی اعتراضات به خشونت کشیده شده است. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات در دست نیست. رادیو فردا تا کنون هویت 20 نفر از آنها را تایید کرده است. تعداد کشته شدگان اما بر اساس ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست. در هر شهری که پیکر بیجان معترضی به خاک سپرده می شود، انبوه جمعیتی گرد هم آمدند که با شعارهای مشابه شعارهای معترضان در اعتراضات در سوگ نشستند. ازنا، شهر کوچکی در شرق استان لرستان، کشته شدن سه معترض را رادیو فردا توانست تایید کند. احمد رضا امانی 28 ساله، فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه یزد و کارآموز کانون وکلای یزد، یکی از آنهاست که رئیس کانون وکلای دادگستری یزد در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی دقیق و شناسایی علل و عوامل کشته شدن او شده است. آقای امانی در اعتراضات 11 دی در شهر ازنا با اصابت گلوله جان باخت. در همین روز شایان اسداللهی 28 ساله و آرایشگر هدف گلوله قرار گرفت و رضا مرادی عبدالوند 18 ساله کارگر صافکار ماشین بر اثر اصابت گلوله زخمی شد و 4 روز بعد در 15 دی در بیمارستان والیان علی گودرز جان باخت. از طه سفری 15 ساله به عنوان یکی از کشته شدگان ازنا نام برده می شود. رادیو فردا مستقلا نمی تواند تایید کند. یک شنبه 14 دی ماه اهالی شهرستان ملکشاهی ایلام در مراسم تشییع کشته شدگان در حسینیه سیدالشهدای ملکشاهی، فارس آقا محمدی، مهدی امامی پور و لطیف کریمی 13 دی در شهرستان ملکشاهی هدف اصابت گلوله‌های جنگی ماموران نظامی قرار گرفتند. لطیف کریمی سرتیپ بازنشسته بود. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شدند که او توسط معترضان کشته شده است. عماد کریمی، فرزند او، اما با انتشار آگهی ترحیم پدرش در صفحه اینستاگرام خود نوشت که او بازنشسته سرتیپ دوم پاسدار جانباز بود و جرمش این بود که میگفت به مردم شلیک نکنید. عماد کریمی نوشته که 30 سال برای این مملکت جان بکنی، بعد با دستهای همکار خودت بکشنت. نزدیکان لطیف کریمی هم به رادیو فردا گفتند که او در جمع معترضان بود که با گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته شد. رضا عظیم‌زاده 27 ساله ورزشکار رشته بدنسازی دیگر معترضی است که 13 دی در ملکشاهی ایلام کشته شد. پیکر او در آرامستان ملکشاهی منطقه گل زرد در کنار مادرش به خاک سپرده شد. وبسایت امتداد گزارش داده است که بعد از حضور معترضان ملکشاهی روبروی فرمانداری و مقر سپاه، نیروهای نظامی از پشت در شروع به شلیک به مردم معترض کردند. به نوشته این وبسایت بیش از 12 نفر زخمی شدند که 2 نفر از مجروحان ضریب هوشیاری زیر 5 دارند. محمد رضا کرمی، ورزشکار رشته بوکس، یکی از زخمی های 13 دی ملکشاهی بود که 4 روز بعد در بیمارستان خمینی ایلام جان باخت. صدای مردم معترض در مراسم خاکسپاری او. لطیف کریمی اما تنها جان باخته ای نیست که از سوی رسانه‌های امنیتی در ایران به عنوان شهیدی که توسط معترضان کشته شد معرفی شده است. امیر حسام خدایاری فرد 22 ساله یکی از معترضان است که در اعتراضات 10 دی در کوهدشت استان لرستان کشته شد. سپاه حضرت ابوالفضل لرستان و رسانه‌های حکومتی ادعا کردند که او بسیجی بوده، اما ویدیوهایی از مراسم خاکسپاری‌اش منتشر شد که پدرش در آن فریاد می‌زد پسرم بسیجی نبود، اغتشاش نکرد. در شهرستان حریص در استان کرمانشاه هم علی عزیزی به عنوان بسیجی معرفی شد. سپاه نبی اکرم اعلام کرد یک بسیجی به نام علی عزیزی توسط اغتشاشگران به شهادت رسیده است. مقام‌های حکومتی در ایران از معترضان به عنوان اغتشاشگران نام می‌برند. رسانه‌های حکومتی ویدیویی از حضور مقامات استانی در خانه پدر علی عزیزی منتشر کرده‌اند که پدر او در این ویدیو می‌گوید فرزندش بسیجی بوده. نزدیکان علی عزیزی اما به رادیو فردا گفتند که او 42 سال داشت، راننده ماشین سنگین بود و 12 دی در کوچه ملکی هرسین در جمع معترضان هدف گلوله ماموران نظامی قرار گرفت. کیلومتر آن طرفتر در استان فارس مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی منفرد در گلزار شهدای مرودشت با حضور گسترده معترضان. خداداد شیروانی منفرد 33 ساله در جریان اعتراضات 11 دی ماه در شهر مرودشت استان فارس با شلیک سلاح ساچمه‌ای از فاصله نزدیک به سر جان باخت. نزدیکان آقای شیروانی منفرد به رادیو فردا گفتند که او در مقابل کلانتری 11 در خیابان انقلاب مرودشت از سوی نیروهای نظامی هدف قرار گرفته بود. منصور مختاری دیگر معترضی است که در مرودشت استان فارس هدف گلوله قرار گرفته و جان باخت. امیر محمد کوهکن 26 ساله دروازه‌بان و مربی فوتسال یکی دیگر از کشته شدگان مرودشت است. خبرگزاری‌های حکومتی ویدیویی از مادر و عموی او منتشر کردند که می‌گویند او برای تهیه دارو بیرون رفته بود و اغتشاشگر نبود. نزدیکان آقای کوهکن به رادیو فردا گفتند که او بر اثر اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخته است. انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه ای دیرینه دارد. مراسم خاکسپاری سروش سلیمانی در هفشجان و استان چهارمحال و بختیاری. حاضران شعار مرگ بر مخبر هفشجانی، این گل پرپر شده هدیه به میهن شده و مرگ بر خامنه ای سر میدهند. سروش سلیمانی 28 ساله 13 دی در جریان اعتراضات در هفشجان جان باخت. ویدیوهایی از آتش زدن یک ساختمان که گفته می شود از آن مکان به سروش سلیمانی و معترضان تیراندازی شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در ویدیوی دیگر داروش انصاری بختیاروند معترض کشته شده در اعتراضات فولادشهر ترانه‌ای حماسی برگرفته از شاهنامه فردوسی می‌خواند. تصاویری از پیکر او در بیمارستان در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است. داروش انصاری بختیاروند 37 ساله 10 دی ماه در فولادشهر اصفهان کشته شد. در ویدیوهایی که از مراسم خاکسپاری او در قبرستان فلاورجان منتشر شده شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. دوازده دی ماه ویدیویی از یک معترض در قم منتشر شد. روی زمین وسط خیابان در حالی که قفسه سینه و دست راستش متلاشی شده است. محسن وفا نژاد از بنیانگذاران رسانه ویجیاتو در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویر پسردایی او به نام حسین ربیعی است. حسین ربیعی 34 ساله 12 دی در آرامستان بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد. مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استان قم گفته است که او بر اثر حمل نارنجک دستی توسط خودش کشته شده است. او همچنین گفته که یک نوجوان 17 ساله هم توسط سلاح غیر سازمانی کشته شده، یعنی تیر شلیک شده جزء سلاح‌های سازمانی نیروهای انتظامی نبوده است. محمد نوری 17 ساله 12 دی در قم کشته شد. نزدیکان او گفتند که گلوله ساچمه‌ای به قلب او اصابت کرده بود. نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در اعتراضات سالهای گذشته هم از گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان استفاده کرده بودند. این تنها آمار جانباختگان است که رادیو فردا توانسته تا کنون هویت آنها را تایید کند. تعداد جانباختگان اما بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا در میان کشته شدگان اعتراض‌ها هم معترض است هم رهگذر. از ورزشکار و بازاری و کارگر و آرایشگر و کارآموز وکالت تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. خانواده های آنها به دلیل فشارهای امنیتی سکوت کردند، اما نوای چمری که نشان از سوگ جوانان و بزرگان دارد این روزها همراه با سنج و دمام در ایران در مراسم خاکسپاری معترضانی که هدف گلوله های ساچمه‌ای و واقعی نیروهای امنیتی قرار گرفتند شنیده می شود، همراه با فریادهای ضد حکومتی مردمی که معترضان را به خاک می سپارند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید درباره کشته شدگان اعتراضات 10 روز اخیر در ایران. درباره این اعتراضات بسیار بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله روایت یک شاهد عینی از اعتراضات ملکشاهی و حمله ماموران به بیمارستان ایلام. همچنین درباره اینکه این اعتراضات چه تأثیری بر زندگی مهاجران افغان گذاشته در ایران گزارشی داریم که میتونید اون رو مطالعه کنید، و یا اینکه در بخش پوشش زنده تازه ترین خبرها رو در این زمینه میتونید دنبال بکنید. اما روز گذشته دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد، و اما پس از بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع این کشور توسط آمریکا و اعلام واشنگتن مبنی بر در دست گرفتن اداره کشور، وضعیت امنیتی در ونزوئلا همچنان نامشخصه. بشنویم بیشتر در این باره از مهران کریمی.
همزمان با اینکه نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا و همسرش با لباس زندان در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شدند، در ونزوئلا دلسی رودریگز معاون سابق نیکولاس مادورو روز دوشنبه به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد.
باید بگویم که با افتخار آمدم تا به نمایندگی از همه ونزوئلایی ها سوگند یاد کنم.
روز دوشنبه در دادگاه فدرال نیویورک نیکولاس مادورو در برابر 4 اتهام خود را بیگناه دانست. بر اساس کیفرخواست دادگاه فدرال نیویورک، آقای مادورو به همراه همسر، پسر و 3 نفر دیگر متهم شده است. 4 اتهام اصلی مطرح شده علیه او عبارتند از توطئه برای نارکو تروریسم، توطئه برای واردات کوکائین در اختیار داشتن مسلسل و ادوات مخرب. این اتهام ها مشابه مواردی است که پیشتر در سال 2020 و در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دادگاه فدرال منهتن علیه آقای مادورو مطرح شده بود. دونالد ترامپ در نشست خبری روز شنبه ونزوئلا را به سرقت دارایی‌های نفتی آمریکا متهم کرد و گفت واشنگتن پس از به دست گرفتن اداره ونزوئلا این دارایی‌ها را باز پس خواهد گرفت. دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، ابتدا حمله آمریکا به کشورش و دستگیری مادورو و همسر او را محکوم کرد، اما روز دوشنبه طی بیانیه‌ای پس از تهدید دونالد ترامپ با لحنی آشتی‌جویانه آمریکا را دعوت به همکاری کرد. در همین حال فرمانی اضطراری در ونزوئلا که متن کامل آن روز دوشنبه منتشر شد، به پلیس دستور داد هر فردی را که از حمله آمریکا به ونزوئلا حمایت کرده شناسایی و بازداشت کند. روزنامه نیویورک تایم روز یکشنبه طی مقاله‌ای به نقل از 2 منبع آگاه نوشت هفته‌ها قبل مقامات آمریکایی بر سر یک نامزد قابل قبول برای جایگزینی مادورو حداقل برای زمان حال به توافق رسیده بودند و آن نامزد دلسی رودریگز معاون مادورو بود. این روزنامه اضافه کرد دونالد ترامپ هرگز روی خوشی به ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون برنده جایزه صلح نوبل، نشان نداده بود. این منبع اضافه کرده از زمان انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، ماچادو تمام تلاش خود را برای رضایت او به کار برده و حتی آقای ترامپ را قهرمان آزادی نامید و جایزه صلح خود را به او تقدیم کرد، اما همه این تلاش‌ها بیهوده بوده. نیویورک تایمز در مقاله دیگر از قول 5 منبع نوشته ترامپ این جنبندی را بر پایه چند عامل مهم از جمله ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر ناتوانی اپوزیسیون در اداره دولت و همچنین تیره شدن روابط ماچادو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ انتخاب کرده. بر اساس این گزارش، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد دونالد ترامپ هشدار داده بودند که حمایت مستقیم واشنگتن از اپوزیسیون می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری ایجاد کرده و آمریکا را ناچار به حضور نظامی گسترده‌تری در ونزوئلا کند. ارزیابی محرمانه سازمان سیا نیز دیدگاهی مشابه داشته. ماریا ماچادو ماه گذشته برای دریافت جایزه نوبل صلح به نروژ سفر کرد و از آن زمان تا کنون به کشورش ونزوئلا باز نگشت. او روز دوشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌اش برای بازگشت به ونزوئلا گفت قصد دارم هرچه سریع‌تر به خانه برگردم. این مصاحبه نخستین گفتگوی ماچادو پس از آن بود که ایالات متحده روز شنبه حملاتی را علیه ونزوئلا انجام داد و رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرد. خانم ماچادو در این حال اقدامات آمریکا را گامی بسیار بزرگ برای بشریت، آزادی و کرامت انسانی توصیف کرد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید از تازه ترین تحولات در ونزوئلا. اما احساس سرمای شدید در دست و پاها تقریبا یک مشکل رایج در میان انسان هاست، اما گاهی این سردی نشانه مشکلات جدی تری هم ممکنه باشه که نباید ازش غافل شد. الهی روان شد.
شما هم از اون دست افرادی هستید که دست ها و پاهاتون سرد میشن؟ میدونید چرا؟ خب البته که بیشتر به نحوه توزیع گرما و خون مربوطه، هممون میدونیم. برخی از دانشمندان میگویند دست ها و پاها دورترین نقطه از قلب ما قرار دارن و البته که خون پر اکسیژن گرم دیرتر به اونها میرسه. در کنار این مسئله و ده ها دلیل بسیار مهم و گاه خیلی جدی دیگه میتونن این سردی در دست و پا رو به وجود بیارن. و روزنامه نیویورک تایمز در گفتگو با متخصصانی از جمله پروفسور استیون چونگ، استاد حرکت شناسی در کانادا، به پاسخ برخی از این پرسش ها پرداخته، از جمله چرا دست و پا در چه کسانی روی می‌دهد و غیره. این آقای پروفسور می‌گوید مغز ما با خودش حساب و کتاب می‌کند و می‌گوید من می‌توانم بدون دست و پاها زنده بمانم، اما بدون قلب، ریه و کبد هرگز. پس بدن سعی می‌کند که نخست خون گرم را به اندام‌های حیاتی برساند و از اتلاف گرمای آن بکاهد. البته این در شرایط بی‌تحرکی صادق است. در چنین وضعیتی است که دست‌ها و پاها به خاطر اینکه عضلات بزرگ و حجیم یا چربی کافی برای تولید یا حفظ گرما ندارند، صد البته که زودتر سرد می شوند. برخی از آدم ها بیشتر از دیگران مستعد سردی دست و پا هستند، از جمله زنان، کودکان، افراد کم وزن و سالمندان. در زنان رگ‌های خونی سریع‌تر در برابر سرما منقبض می شوند و در سالمندان فرسودگی اعصاب و رگ‌ها نقش مهمی در این پدیده دارند. در برخی موارد سردی دست و پا می تواند نشانه یک مشکل پزشکی باشد و نباید از آن غافل شد. بیماری‌هایی مثل اختلالات گردش خون، آسیب‌های عصبی، کمکاری غده تیروئید، کمخونی و مصرف برخی از داروها می‌تونن از جمله این علل مهم و جدی باشن. مثلا اگر سردی دست و پا ناگهان تشدید بشه، با درد زیاد همراه باشه یا زخم و تغییر رنگی پدیدار بشه، مراجعه به پزشک از ضروری هم ضروری تره. برای پیشگیری و کاهش این مشکل، گرم نگه داشتن کل بدن به ویژه مرکز بدن اهمیت زیادی داره. پوشیدن لباس‌های لایه به لایه، پرهیز از عرق کردن، افزایش فعالیت بدنی برای بالا بردن ضربان قلب و استفاده از گرمای ملایم در خانه از مؤثرترین راهکارها هستند. در بیشتر موارد با رعایت همین نکات ساده میتوان سردی دست و پا را کنترل کرد.
و با این گزارش الهی روانشاد میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب خوب و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.